مهربان، سلام و عرض ادب و شب بخیر خدمت شنوندگان خوب و همراهان برنامه مدیریت نوین. هموطنان گلم در هر کجای ایران که هستید در این لحظه صدای من رو از طریق گیرنده های رادیویی خودتون میشنوید، براتون آرزو سلامتی و تندرستی میکنم. امیدوارم که امروز رو خیلی خوب سپری کرده باشید و یک شب پاییزی همراه با آرامش در انتظارتون باشه. من مهرداد میرزایی هستم، کارشناس گیاهان زینتی و آپارتمانی. در برنامه مدیریت نوین بخش گلدوست شما رو همراهی میکنم و در این بخش بهتون یک گیاه معرفی میکنم. امشب تصمیم گرفتم گیاهی مناسب برای محیطهای آپارتمانی معرفی کنم خدمتتون و اصول نگهداری این گیاه رو به صورت مفید و مختصر خدمتتون توضیح بدم. این گیاه از خانواده دراسیناها هست. دراسیناها انواع مختلفی داره. امشب دراسینای کامپکت رو میخوام بهتون معرفی بکنم و اگر بخوام شکل ظاهریش رو براتون توضیح بدم، گیاهی با برگهای سبز و براق هستش. این برگها به صورت متراکم در کنار همدیگه قرار گرفتن. گیاه بسیار فانتزی، شیک و زیباست. و یه پیشنهاد، اگر کنجکاو شدید همین الان شکل ظاهر این گیاه رو ببینید، در فضای مجازی صفحه رسمی برنامه مدیریت نوین رو جستجو بکنید و میتونید همین الان اونجا هم ما رو دنبال بکنید. عکس گیاهانی که در بخش گلدوست خدمتتون معرفی میکنم رو اونجا ملاحظه بفرمایید. این گیاه زیبا اصول نگهداری خاص خودش رو داره. اول اینکه باید در محیطی نگهداری باشه که نور به صورت ملایم به گیاه تابیده بشه. نور زیاد میتونه باعث سوختگیش بشه. محیط هایی که نور کم دارن میتونن این گیاه رو به راحتی نگهداری بکنن و اصلا نگران نورش نباشن. این گیاه خودش رو با شرایط محیطی خیلی زود وفق میده و به محل زندگی خودش عادت میکنه. گیاه رو در محل جابجا نکنید. نکته بعدی روش آبیاری گیاه هست. اول بهتون میگم این گیاه باید با آب بدون املاح، آب جوشیده شده و کمی خنک شده آبیاری بشه، چون املاح آب میتونه به این گیاه آسیب وارد بکنه. بعضی از افراد هستن میگن ما داریم نوک برگ‌هاش سوخته و همه اصول نگهداری رو رعایت میکنن ولی آب بدون املاح به گیاه نمیدن. علتش این هست و عزیزانی که نوک برگ‌های گیاهشون سوخته، پیشنهاد میکنن برای اینکه املاح خاک رو بتونن بشورن، مقداری آب لیمو به آب اضافه بکنن. 2 الی 3 بار گیاه رو با آب لیمو آبیاری بکنن، مشکلش رفع میشه. و اما روش آبیاریش، این گیاه رو نباید زیاد آبیاری بکنید. آبیاری زیاد باعث پوسیدگی ریشه و ساقش میشه. خاک گیاهتون رو بررسی بکنید، به عمق 3 الی 4 سانتی متر اگر رطوبتش کم بود گیاه رو آبیاری بکنید. از لحاظ زمانی به صورت ساده، این گیاه در فصل تابستون 5 روز 1 بار و در فصل‌های سرد سال پاییز و زمستون 7 روز 1 بار آبیاری براش کافیه. آبیاری رو لابلای برگ‌ها نریزید، فقط پای خاک. رطوبت 40 الی 50% رو دوست داره. هر 10 الی 15 روز 1 بار با اسپری کمی از راه دور گیاه رو غبار پاشی بکنید، جوری که یه حالت شبنم فقط روی برگ‌ها غبار پاشی بشه، آب لابلای برگ‌ها نمونه که باعث پوسیدگیش بشه. نکته بعدی در مورد این گیاه در مورد خاکش هست. خاک برگ پوسیده، پرلیت و کمی کمپوست یک بستر مناسب میتونه باشه براش. اصول زهکشی رو حتما باید رعایت بکنید و روش تقویت این گیاه، کود 320 بسیار مناسب هست براش. در فصل بهار و پاییز هر 2 هفته 1 بار، در فصل تابستان و زمستان کوددهی رو برای این گیاه قطع میکنید تا ریشه و بوته کمی استراحت بکنه. روش تکثیرش از طریق قلمه در فصل بهار هست. امروز گیاهی بسیار بسیار زیبا بهتون معرفی کردم. حتما در صفحه رسمی برنامه مدیریت نوین بیاید تماشا بکنید ظاهر این گیاه رو و اونجا هم ما رو دنبال بکنید. تا فردا شب که یک گیاه زیبای دیگه بهتون معرفی بکنم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. مواظب خودتون، قلب مهربونتون باشید. خدا نگهدار.
Food, غذا.
We all need food.
ما همگی به غذا احتیاج داریم.
Food is essential for life.
غذا برای زنده ماندن حیاتی است.
Not just enough food so you don't go hungry, but also the right mix.
نه تنها به مقداری که گرسنه نباشیم، بلکه به تنوع غذایی هم نیاز است.
So you get the nutrients you need.
تا از طریق آن مواد مغذی مورد نیاز را دریافت کنیم.
There are more of us than ever before, many more.
ما هر روز در حال بیشتر شدن هستیم.
In the last 100 years we have doubled, tripled. And our population is still growing dramatically.
و در طول 100 سال گذشته جمعیت ما 2 یا 3 برابر شده است.
But our resources have remained the same.
و این در حالی است که به رغم رشد جمعیت منابع ما یکسان باقی مانده است.
کشاورز جهانی بدون مرز.
خب اما اینم بخش برنامه کشاورز که نشان برنامه رو تقدیمتون کردیم و هر هفته روزای یک شنبه سه شنبه به یکی از موضوعات و یکی از کشورها سفر میکنیم و سری میزنیم و میریم آن سوی مرزها ببینیم چه خبره. سرکار خانم سید چراغ‌علی، شب شما بخیر، همکار خوبم، خیلی خوش آمدید.
سلام، شبتون بخیر، امیدوارم که حال شما و حال شنوندگان عزیزمون خوب باشه. آقای فهیم، سری قبلی درباره برزیل صحبت کردیم.
بله.
حالا امشب می‌خوایم درباره یک کشور دیگه با هم دیگه صحبت کنیم. این روزا ما یه سری اخبار و ویدیوها رو می‌بینیم و می‌شنویم از تولید محصولات ناسالم و تراریخته که ما رو نسبت به آینده و تامین مواد غذایی مقدار نگران می‌کنه. به همین خاطر تهیه محصولات ارگانیک، یعنی محصولاتی که تمام مراحل رشدشون با سیستم طبیعی هماهنگ، خاکشون از هیچ سمی برای دفع آفات گیاهی و مواد شیمیایی در اون استفاده نشده، رشد میکنه و فقط این محصولات از مواد طبیعی مثل کمپوست گیاهی تقویت میشه و در نهایت محصول سالم رو به دست ما میرسونه.
بله.
و این خودش یه امتیاز بزرگ محسوب میشه، یعنی محصولات ارگانیک.
درست.
برای همین دغدغه است که کشور مهمان این برنامه ما یه هدف گذاری اساسی برای گسترش و رشد کشاورزی ارگانیک قرار داده، زمینهای کشاورزی آلمان.
بله، بخوای پس سفر بریم به آلمان.
از جنگ جهانی دوم در همه حوزه‌ها آلمان دچار مشکل شده بود و در حال دست و پنجه نرم کردن با بحران‌های شدیدی بود. تولیدش که عملاً به قهقرا رفته بود، بسیاری از نیروهای فعالش در جنگ کشته شده بودند، غذا کم بود، دیگه براتون میگم زمین‌های کشاورزیشون بخش زیادیشو از دست داده بودن و تورم 30% ارزش پول ملیشون رو روز به روز کمتر می‌کرد. با این شرایط آقای فهیم، آلمان از رکود بعد از جنگ بلند شد و یه تکون اساسی به اقتصادش داد. اما امروزه بیشتر اقتصاد آلمان بر پایه صنایع خودروییه. ولی اونا از کشاورزی غافل نشدن. بعد از جنگ جهانی دوم هر کشاورز میتونست، این یه آماره،
نه،
برای 10 نفر تولید غذا کنه. امروز به لطف پیشرفت علم و تکنولوژی و از همه مهم و مهمتر به کار گرفتنش، این عدد به 142 نفر افزایش یافته و این رشد خیلی قابل توجه و با ارزشیه.
بله، یعنی هر کشاورز 142 برای 142 نفر غذا تولید میکنه در آلمان.
بله بله. دولت این کشور بعد از تموم شدن جنگ جهانی دوم تصمیم گرفت با جدیت در جهت احیای صنعت کشاورزی گام برداره و این کارو کرد. در ابتدا یه سری سیاست‌های حمایتی برای کشاورزا و کشاورزی تنظیم کرد. زمینای بیشتری رو به کشت اختصاص داد و به دنبال اون رفت برای تجدید خاکی که در جنگ از دست داده بود و آسیب دیده بودش.
بله.
یکی از سیاست‌های دولت آلمان سیاست حمایتی CAP که سابقه 60 ساله هم داره آقای
شاهین. چیه CAP؟
یه سیستم حمایتی، یه سیاسته. الان براتون دقیقا
یعنی تسهیلات بهشون میده؟
بله بله دقیقا. کشاورزهای آلمان تحت این سیاست قرار دارن و از این طریق یه سری یارانه های متعددی رو دریافت میکنن. در اصل اگر بخوایم یه نقطه طلایی در نظر بگیریم برای این سیاست، توانمندسازی کشاورزا و بهبود وضعیت اونهاست.
خیلی عالی.
هنوز هم این روند حمایتی ادامه داره، به طوری که در سال 2018 دولت آلمان به خاطر افزایش توان کشاورزان برای مقابله با اثرات خشکسالی یارانه 1 میلیارد یورویی رو به اونها اختصاص داد تا به تولید محصولاتشون پرتوان ادامه بدن.
این جور... میشه حمایت، این بله. میشه تسهیلات،
این حمایت دولتیه دیگه، واقعا قابل توجهه.
ما یاد بگیریم یه خود
قطعا مسیری برای یاد گرفتن و ایده گرفتن. البته در طی این مسیر ابر و باد و مه و خورشید و فلک همه باشون همراه بودن با آلمانیا و نمیشه از آب فراوون، هوای معتدل، خاک پربازده و زمین سبز گذشت و نادیدشون گرفت. تا اسم کشاورزی میاد آقای فهیم خیلی جالبه، یه تصویری توی ذهن ما نقش میبنده که یه کشاورز زحمتکشی با سخت کوشی و تلاش و مشقت داره توی زمین کشاورزیش کار میکنه. اما من ازتون میخوام که یه لحظه این تصویر رو کلن از ذهنتون پاک کنی.
اتفاقا من مخالف با این آمان، من میگم الان باید کشاورزای ما بهترین ماشین زیر پاشون باشه دیگه، اون دستای پینه بسته و اینا رو ما نباید تو کشاورزیمون ببینیم.
دقیقا میگم این تصویر برای ما ایرانی ها میادش. که کشاورز خیلی سخت داره کار میکنه، اما این تصویر ارتباط چندانی با شیوه های کشاورزی مدرن توی آلمان اصلا نداره، چون خیلی از کشاورزا توی این منطقه کار اصلی ماشینالات و تجهیزات بروز انجام میدن، دقیقا چیزی که شما گفتیم، و بخش زیادی از زحمتشون کم میشه.
بله.
در جهت مهم بودن تکنولوژی، آلمان یه رویداد مهم هم رقم زده، اونم نمایشگاه بین المللی ماشینالات کشاورزی اگری تکنیکاست که این کلمه ترکیب اگریکالچر و تکنولوژیه که اگریکالچر میشه کشاورزی، تکنولوژی هم که تکنولوژی.
بله.
که در اون نوآوری‌ها در این صنعت و آخرین راهکارها برای تولید گیاهان در آینده هر 2 سال یه بار در هانوفر آلمان ارائه میشه. خب علاوه بر اون، تولید کنندگان راهکارهای خودشون رو به نمایش میذارن تا مزرعه داران قادر باشن با دقت بیشتر، کارایی بالاتر و ذخیره بهتر منابع کار خودشون رو انجام بدن. نمایشگاه ماشینالات کشاورزی آلمان در اصل آقای فهیم جایگاهیه که در اون، یا آمار دقیق بهتون میدم، در اون بیش از 2900 غرفه‌دار از 52 کشور ماشینالات مخصوص تولید حرفه‌ای گیاه رو ارائه می‌کنن.
بسیار عالی، خیلی عالی بود، چه توضیحات خوبی دادید و چه پیگیری قشنگی بود برای اینکه ما بدونیم. حالا اینا تو کشور ما اتفاق می‌افته ها، ولی یه مقدار اون جدیت پشتش نیست، یه مقدار ناقص. آره. ولی ما این نمایشگاه رو داریم،
این قاطعیت رخ بده برای کشاورزای ما.
خیلی ممنون از شما خانم چراغی. فقط برای سه شنبه موضوع چیه؟
برای سه شنبه میریم بیشتر به سراغ بررسی کشت ارگانیک توی این کشور. من براتون از خدا و برای همین طور شنونده‌ها خیر و برکت و آرامش رو.
درود بر شما، بهترین دعا بود. ممنونم، با ما همراه باشید. مدیریت نوین. خب رسیدیم به 21:43 دقیقه، همچنان با شما هستیم با مدیریت نوین. شما در فضای مجازی میتونید همراه ما بشید با نشانی مدیریت نوین که جستجو میفرمایید. دوستان عزیزم، من اسامی بعضی از عزیزانی که امشب به جمع پیوستند و خدمت رو خوندم. در بخش استوری حتما میتونید از مشاوره آقای مهندس مرداد میرزایی استفاده کنید، در بخش پرورش گل و گیاهان آپارتمانی، و در دایرکت هم میتونید صداتون رو ضبط کنید برای ما بفرستید که ما بتونیم به انتخاب هیئت داوران، اگه صدای خوبی دارید و موضوعتون مناسب است برای برنامه، رو در برنامه پخش کنم. خب یه بار دیگه سوال براتون بخونم، اگر علاقمند به مشارکت هستید، از شما پرسیدیم به نظر شما چرا همه آفتکش‌های صنعت کشاورزی در کشور تولید نمیشه؟ یک، به علت نبود دانش و تکنولوژی لازم در کشور. دو، مدیریت و برنامه‌ریزی نادرست مسئولان. سه، کمبود و نبود مواد اولیه آفتکش‌ها. چهار، واردات پرسود آفتکش از کشورهای دیگر. فقط گزینه 1 2 3 یا 4 رو برام به 30367 ارسال بفرمایید. ببینم دوستانی که برام پیامک فرستادن چیه. گفتن کسی که اصلا غذا نداره بخوره چه کنه، کشاورزم ولی ورشکسته از خشکسالی. 917-55-98 اینو برای ما فرستادن. آقای خانم آقای علیرضا نصرالله نژاد گزینه 4 انتخاب کردن. آقای محمد ترابی از روستای خوشاباد اردستان گزینه 4 انتخاب کردن. 935-67-67-4 935-0579 گزینه 4 انتخاب کردن. دوستان عزیز دیگه توضیحاتی که دادن، گفتن که سلام، دلیلش اینه که ما خودمون رو قبول نداریم. قدیم رودخانه گیلان ماهی‌های به نام سسه بود یا پیسه کولی بود، وقتی داروهای علفکش اومد و از مزرعه ها رفت تو رودخونه، همه ماهی از بین رفت. سم خارجی سنخیت بومی نداره. آیا کارشناسی شده بود؟ انزلی شادگار قربانی. ممنونم از شما که پیامک میفرستید. بازم به 3036 سیاه برای ما ارسال بفرمایید. اما ارتباط تلفنی برقرار شده با سرکار خانم زهرا مدوی، گوینده بخش خبر ما و خبرنگار بخش کشاورزی. خانم مدوی سلام، شب شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون. شب شما بخیر.
سلامت باشید. چند تا خبر طبق معمول، دو تا دیگه.
بله.
بفرمایید، می‌شنویم خبرهای شما رو.
امروز آقای فهیم، آقای هزار جلیلی مجری طرح پنبه، نشست خبری داشتن به مناسبت.
دیشب ما باشون ارتباط تلفنی داشتیم در مورد پنبه.
بله.
خب.
ولی امروز هم نشست خبری داشتن به مناسبت 16 مهر که روز جهانی پنبه هسته.
بله.
و اعلام کردن که امسال در واقع که تولید پنبه به 270,000 تن برسه و برای سال آینده پیشبینی 320,000 تن تولید رو داشتنشون، که در واقع گفتن که این تولید امسال نسبت به سال گذشته 20% و از نظر سطح زیرکش 10% رشد داشته و همچنین نسبت به ابتدای برنامه ششم توسعه 68% تو این زمینه رشد داشت.
بله.
بعد همینطور اشاره کردن به این که سال آینده طرح ارتقاء تولید داخل، کیفیت تولید داخل کلید میخوره و از دولت خواستن که در واقع از کشت پنبه حمایت کنن و گفتن که همه کشورها این کار رو میکنن به خاطر ارزش افزوده‌ای که در واقع صنعت داره و برای اشتغال و نساجی باید از این کشت در واقع حمایت بشه، و گفتن که اگر دولت حمایت کنه از کشت پنبه تو 2 سال آینده امکان این هستش که ما به خودکفایی برسیم توی این زمینه.
انشاءالله.
بعدی خبرم درباره تخم مرغ که در واقع نوساناتی که طی هفته‌های گذشته داشت، بعد یکی از مسئولین وزارت جهادی کشاورزی مدیر کل دفتر تولید اعلام کرده بود که صادرات علت این در واقع افزایش قیمت بوده و صادرات برای یه مدتی ممنوع شد، حدود 10 روز.
بله،
این دوست. خیلی اعتراض های گسترده به دنبال داشت. آقای فنی و فعالای بخش اقتصادی گفته بودن که دولت برای تنظیم بازار در واقع هیچ دیوار کوتاه‌تر از صادرات پیدا نمی‌کنه و این اقداماتشون باعث میشه که بازارهای صادراتی ما از دست بره و کشورهایی مثل ترکیه جایگزین بشن، که البته دیروز دولت اصلاح کرد و اومد در واقع تعرفه 2500 تومانی رو برای صادرات هر کیلوگرم تخم مرغ اعمال کرد، که البته این با توجه به اینکه دولت عرض 4200 تومانی میگه برای نهاده ها تا یه حدودی معقوله، ولی بازم گفته بودن که اعمال در واقع تعرفه هم باعث میشه که هزینه های تولید بره بالا و این تصمیمات ناگهانی و یک شبه که دولتی ها میگیره مشکلات خیلی زیادی برای صادرات ایجاد کرده. و همچنین گفته بودن اصلا افزایش قیمت تخم مرغ دلیل اصلی و عمدهش صادرات نیست، دلیلش این آشفتگی و نابسامانی بازار نهادهای دامی توی 9 ماه گذشته بوده که باعث شده هزینه تولید هم بالا بره و برای بله. تولید کننده صرف نداشته.
بله. امروز هم آقای دکتر رضایی معاون امور تولیدات دامی، من خبر ازشون خوندم که تا پایان سال با ارز 4200 نهاده ها وارد میشه. خیلی
بله.
متشکرم.
بله، خیلی از تولید کننده ها و فعالای بخش اقتصادی با این مسئله مخالفن، یعنی میگن اگر ارز حذف بشه نهاده با قیمت معقول‌تری به دست بیاد.
درود بر شما. خیلی ممنون خانم مهدوی، با شما خداحافظی می‌کنم. شب شما بخیر. خدا نگهدار. خب بریم بخش برنامه مزرعه پولساز رو هم بشنویم.
مزرعه پوست‌ساز.
سلام شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد، با بخش برنامه مزرعه پولساز و راه‌های کسب درآمد از محصول ذرت در خدمت شما هستیم. ذرت که یکی از غلات گرمسیری است، پر محصول ترین غله دنیا به حساب می آید و از لحاظ مقدار تولید پس از گندم و برنج در رده سوم قرار دارد. درآمدزایی در خانه با استفاده از ذرت آسان بوده و می تواند به شما در ایجاد یک کسب و کار خانگی کمک کند. ذرت به صورت‌های مختلفی به بازار عرضه می‌شود. ذرت غلافدار ساده‌ترین شکل ارائه ذرت به بازار است و از آن می‌توان برای کباب کردن استفاده کرد. علاوه بر آن، با تهیه ذرت مرغوب از دانه‌های آن می‌توان کنسرو ذرت و ذرت منجمد تهیه کرد و از آن برای آشپزی و تهیه انواع غذا و سالاد بهره جست. از دانه های خشک ذرت هم معمولاً برای تهیه پاپ کورن با طعم های مختلف استفاده می کنند. کاشت ذرت در منزل به دلیل نیاز به فضای زیاد و برداشت کم مقرون به صرفه نیست. ولی اگر به کاشت این گیاه در منزل علاقه دارید، می توانید اقدام به کاشت بیبی کورن یا بچه ذرت کنید. بیبی کورن نوعی ذرت کوچک و ترد است که خواص زیادی دارد و در حالت بلوغ و رسیده اندازه آن فقط به 15 سانتی متر می رسد. از این ذرت برای تهیه سالاد و ترشی و همچنین به صورت کبابی و آبپز استفاده می شود. پرورش بیبی کورن های خوشمزه در خانه آنقدر آسان است که هر کسی هر چقدر هم که زمان آزاده کمی داشته باشد می تواند اقدام به کاشت بیبی کورن در باغچه کند. کاشت بیبی کورن بهتر است در فضای باز و در مقابل نور کامل خورشید انجام شود. بهترین زمان برای کاشت آن اواسط بهار است. ابتدا باید دانه ها را درون سینی کاشت کنید. بذر بیبی کورن خیلی زود جوانه می زند و رشد می کند. پس بعد از چند روز باید سر جوانه ها را ببینید. وقتی که ارتفاع جوانه ها به 10 سانتی متر رسید، می توانید آنها را به باغچه منتقل و به فاصله 20 تا 30 سانتی متری از هم بکارید. بعد از کاشت باید آنها را به خوبی آبیاری کنید به طوری که عمق زیادی از خاک خیس شود. همینطور که فصل تابستان می گذرد، گیاه بیبی کورن به سرعت رشد می کند و بیبی کورن های کوچکی تولید می کند. زمانی که طولشان در حدود 15 سانتی متر شد، می توانید اقدام به چیدن آنها کنید.
خب خیلی متشکرم. فردا 14 مهر روز دامپزشکی و موضوع برنامه ما نقش مدیریت نوین در صنعت دامپزشکی است. خیلی متشکرم از همکار خوبم، تایید کننده خوب برنامه سعید فرابادی عزیز و صدا بردار حامد حجتی و دیگر دوستان عزیزی که ما را همراهی کردند. من فرشید فهیم به اتفاق دوستای گلم با شما خداحافظی می‌کنم. فردا شب در خدمتتون خواهیم بود. خدا نگهدار.
ممنونیم از همراهی همه شما شنونده های عزیز و ارجمند. همچنان با ما باشید اینجا از رادیو اقتصاد.
سلام، من یه معلمم. کلاس درس من امسال خلوت‌تر شده، اما همون چند نفری که حضور دارن وقتی میخندن وقتی سلامتن دلگرمی منم بیشتر میشه.
من یه کارگر ساده، من باید کار کنم و مجبورم از خونه بیرون بیام، اما با ماسک زدن همه سالم میمونیم، مخصوصا خانواده‌ام.
من یه پرستارم، ما وظیفه‌مون رو انجام میدیم در قبال مردم. کاش مردمم وظیفه‌شون رو انجام بدن در قبال پزشک و پرستارا.
من بابای مدرسه‌ام، خسته میشدم از جمع کردن خرت و پرتای بچه، اما حالا دلتنگ همونا. خدایا خوشحالم که بچه ها سالمن و تو خونه.
من یه مادرم،
این روزا دختر کوچولومو میبینم که آنلاین درس میخونه و دوستاشو تصویری میبینه، ولی خوشحالم که تمام بچه‌ها تو خونه سلامت و شادن.
من یک پزشک هستم که تو جنگ سلامتی پشت خط خطر داوطلبانه مسئول سلامتیتان.
من یک کلاس سومیم. من تنها تو خونه درس میخونم. درسته پیش هم کلاس هم نیستم، اما همین که میدونم سالمن کلی شاد بشم. لبخند من به سلامتی تو وابسته است. دوریم از هم تا سلامتی به ما نزدیکتر بشه.
لبخند من به سلامتی تو وابسته است.
دوریم از هم تا سلامتی به ما نزدیکتر بشه.
دوریم از هم تا سلامتی به ما نزدیکتر بشه.
لبخند من به سلامتی تو وابسته است.
لبخند من به سلامتی تو وابسته است. دوریم از هم تا سلامتی به ما نزدیکتر بشه.
رادیو اقتصاد با 24 ساعت برنامه و ارائه آخرین اطلاعات اقتصادی، صنعتی و بازرگانی همراه با شماست. صدای اقتصاد، صنعت و بازرگانی ایران در رادیو اقتصاد. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. رادیو اقتصاد.
مؤلفه اقتدار ملی، ارتقا، پویایی و بالندگی جمعیت جوان.
ثروت خاموش، برنامه ای از شبکه رادیویی اقتصاد. گفتمان پیشینی از آسیب‌های اجتماعی، توانمندسازی جمعیت در جهت ایجاد اشتغال مؤثر و مولد، رصد مستمر سیاست‌های جمعیتی در ثروت خاموش. جمعه ها ساعت 15 از شبکه رادیویی اقتصاد. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
ستاد رسانه‌ای جهش تولید و شورای اقتصادی معاونت صدا تقدیم می‌کند.
یه خبر بد دارم و یه خبر خوب. خبر بد این که تو شرایطی که تو کشورمون کسانی هستن که به سختی از پس تأمین هزینه‌های مسکنشون برمیان و پولشون حتی به اجاره خونه هم نمیرسه، کسانی هم پیدا میشن که فقط به فکر منافع خودشونند و از بازار گلالود مسکن ماهی میگیرن. کسانی که خونه های رو میخرند و اونها رو خالی نگه میدارن تا با برهم زدن توازن عرضه و تقاضا باعث گرونتر شدن قیمت مسکن و رسیدن به سود بیشتر بشن. دردناکه نه؟ دردناکه که درکی از درد همشهری و هموطنت نداشته باشی و فقط به منافع خودت فکر کنی. دردناکه که کسانی باشند که تأمین مسکن ایدئال اجاره‌ای براشون روز به روز به رؤیای دست نیافتنی تری تبدیل بشه و همه اینها به خاطر منفعت طلبی یه عده باشه. و اما خبر خوب. خبر خوبم اینه که قرار مکانیزمی راه اندازی بشه که به کمک اون جلوی سودجویی این افراد گرفته بشه. مکانیزمی که بهش سامانه جامعه املاک و اسکان گفته میشه. در این سامانه به هر واحد مسکونی یک کد یکتا اختصاص داده میشه و با تطبیق کدهای ملی با کد هر واحد مسکونی متوجه میشن هر کس در چه خانه سکونت داره و هر واحد مسکونی چه مدتی خالی مونده و یا با چه قیمتی فروخته یا اجاره داده شده. با این اطلاعات واحدهای خالی شناسایی میشن و با وضع مالیات برای اونها مالکانشون رو مجبور میکنن که خونه هاشون رو به بازار عرضه کنند. این اتفاق باعث پایین اومدن قیمت مسکن میشه. و چه خبری خوشتر از پایین اومدن قیمت مسکن؟
شب پاییزیتون خاطر انگیز. خیلی ممنونم از همراهی همه شما شنونده‌های عزیز و ارجمند. در نوبت دوم کاری به اتفاق همکاران نازنینم هم با شما بودیم. تهیه کنندگی جناب آقای عباس حیدری، صدا برداری جناب آقای مهندس حامد حجتی و گویندگی بنده مریم فرخی. امیدوارم که لحظه های شادی در انتظار هممون باشه و سلامتی عجین بشه با لحظه لحظه زندگی هامون. ضمن این که دعوت میکنم شنونده برنامه شب آفتابی باشید به صورت زنده. برای همتون مثل همیشه این آرزو رو دارم که بهترین اتفاقها مهمونه کنگر خورده و لنگر انداخته ی زندگی های هممون باشه انشاءالله. 21:59.45 رو پشت سر میذاریم. با ما همچنان از رادیو اقتصاد همراه باشید. از من خداحافظ.